بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل صلوات المسلین صلوات یتیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام راحل عظیم الشان، کسانی که در طول تاریخ قدمی برداشتند برای مکتب اهل بیت، قلمی زدند، درهمی خرج کردند، اشکی ریختند، محبتی داشتند، پدر مادرای این جمع، کسانی که از بدو تأسیس این مسجد رفت آمد کردند، گریه کنای این جلسه، شهدای این جلسه، شهید با عظمت، شهید منتظر المهدی، شهید قهرمان، شهید تابلو تشیع، شهید سید حسن نصرالله و شهدای موشکی ما که اگر الان گفتگویی هم با مستکبرین بریم بکنیم روی توانی است که اینا ایجاد کردن، به ویژه شهید حاجی زاده و شهید باقری، خدا همشون رو انشاءالله سر سفره امیرالمومنین دائما متنعم کنه و اونجا دعاگو و شفیع ما باشن. صلوات دیگری محبت. بحث به جاهای حساس اصلیش که دقت میخواد رسیده، به جهت اینکه دهه اول ماه مبارک رمضان شروع بحث بود، 4-5 شب اول من در مقدمات ورودیه به ماه مبارک رمضان عمدن وایسادم. بالاخره ما قدم به قدم با حضرت حجت داریم پیش میریم. فمعکم معکم لا مع غیرکم. الحمدلله خدا به ما این التفات رو هم بده ببینیم که حضرت داره دست ما رو میگیره و میکشه و میبره، هر خیلی به ما برسه از ناحیه اوست. بعد از مقدماتی وارد این بحث شدیم که من اگر بخوام رنگ و بوی سیاسی به این بحثم بدم، شما فهم میکنید کلن دارم تحلیل سیاسی میکنم، ولی به جهت تعهدی که به منبر دارم سعی میکنم مباحث دینی شو مطرح کنم. منتها شما انقدر تیزهوش هستید که بخواید برای مسائل روزش تطبیق بدین. ما یه وقتایی تحلیل ذهنیمون و ارتکازمون، یعنی اون چیزی که اول کار تو ذهنمونه، با آنچه رخ میده ممکنه فاصله داشته باشه. اشاره کنم نمیخوام به مسائل روزش بپردازم چون نیازی نیست. مثلا رزمنده های ما وقتی در میدان نبرد بودند و امام رضوان الله تعالی علیه قطعنامه 598 رو امضا کرد، خیلی جا خوردند و صدها مورد مثل این که ای بخوام مثال بزنم شما روزانه و هفتگی و ماهانه میبینید، یا جا خوردن مردمی از آتشبس امام حسن علیه السلام با معاویه، حالا بلا تشبیه، بدون اینکه امام رو بخوایم با کسی، امام معصوم رو بخوایم با کسی قیاس کنیم، با همون فاصله ای که عرض کردیم امام معصوم ربطی نداره، اما خب مرحله بعدش چون دسترسی نداریم، فقیه عادل ربانی جامعه شرایط شجاع او باید تصمیم بگیره، راهی نداریم. تکلیف را یا باید امام تعیین کنه، این اصالتش اینه. حالا اگر جایی دسترسی نداشتیم، لاجرم مجتهد ربانی با تقوای شجاع، مجتهدم لازم داره با 4 روزنامه و نمیدونم خبر سیاسی و تحلیل و بولتن، آدم تکلیف شناس نمیشه، توهمش میره بالا. مجتهد باید باشه، دین شناس باید باشه، دین شناسی که ینظر به نور الله، ربانی هم باید باشه. فقیه خالی فایده نداره، تقوا میخواد، شجاعت میخواد. وقتی آتش بس با معاویه امضا شد که ما دهه آخر سفر اینجا یه سالی 4-5 شب راجع به فواید صلح آتش بس امام حسن عرض کردیم، خیلی ها جا خوردن، خیلی ها به امام اعتراض کردن. چون اگر یه خطی نگاه کنی، حکومت رو به معاویه بدیم، یه جورایی شبیه اینه که ما الان حکومت رو به ترامپ بدیم. توجه میکنی؟ نمیخوام بگم این همانه ها، ذهنیت مردم این شکلی او شد، نتونستن حل کنن. اساساً تقیه خودش ذیل این فضاست. اینجوری نیست که شجاعت همیشه این باشه که زیر تیغ شما فریاد بزنی. آقای تعبیری در مورد امام حسن علیه السلام داره، خیلی تعبیر دقیقیه و میفرماند، شاید بالا این عبارت یادم نیست، مضمونو میگم مراجعه کنید درست دارم میگم، ولی کلمات مال منه چون حفظ نیستم عبارتو. میگن شجاعتی که امام حسن سلام الله علیه در اون آتش بس به خرج داد، چون میدان رفتن و جنگیدن و شهید شدن برای یک سلحشور شجاع، اونم امام حسن سلام الله علیه که کاری نداره، اما میدان بری در اون وادی به تکلیفت که مصلحت امت عمل کنی و فحش بخورین، خیلی خیلی جرأت میخواد. لذا نگاه کنید مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه درباره قطعنامه 598 مضمون عبارتش اینه که آبرومو با خدا معامله کرده. حمله کنید و خرمشهر باید آزاد شود، آبرو معامله کردم نیست، چون سلحشوری همه میفهمن. اینی که اینجا شما پارو نفست بذاری بعد 12 روز بگه الان باید آتش بس رو بپذیرم، الان قطعنامه 598 رو بپذیرم، یه وقتی ممکنه نپذیری، بریم شهید بشیم، کشته بشیم همه، چون به تکلیف عمل کردیم. عشق است، نمیخوام بگم همیشه کوتاه آمدن تکلیفه، نه، اونجایی که میبینه تکلیف اینه که الان برای از دست ندادن یک امور مهمتری باید کوتاه بیام، اونجاها خیلی شجاعت میخوام. یه وقتی ممکنه به اینجا برسه که ولو همه شهید بشن باید وایسیم، به تکلیف عمل میکنه دیگه، عبده. شبای پیش عرض کردیم تکلیف اضافی برای خودش درست نمیکنه. یه وقتی هم به اینجا میرسه که نه، الان به یه مصالح دیگری برای حفظ اسلام و مصلحت اسلام اینجا باید کوتاه بیایم، این لحظه سخت، تلخه، دشنام داره، فحش داره، تهمت داره، بهتان داره. شجاع باشی و بهتان بزنن، یه وقتی که فراریه. یه وقتی در ماجرای صلح حدیبیه اینا میخواستن برن حج یا عمره، بعد کفار جلو اینا رو گرفتن سال 6. پیغمبر اکرم آتش بس را قبول کرد، صلح حدیبیه شد، یکی دو نفر با پیغمبر دعوا کردن اون روز بریم بجنگیم. اینا همونایی بودن که سال بعد که فتح خیبر شد فرار کردن. اونی که حرف نزد امیرالمومنین سلام الله علیه، فاتح خیبر هم همون اون بود، در صلح مطیع، در جنگم مطیع. تکلیف اضافی کسی نباید برای خودش درست کنه. مثل این بچه لوسا هستن سر کلاس یا معلم میگن آقا تکلیف ها کمه، یه ذره اضافه کنی. گاهی ما تکلیفمون معلومه، بعدم انجام بدیم، توش هم گیر داریم، دنبال تکلیف اضافی میگردیم. آقا چی کار داری؟ همونی که هست تو خوب انجام بده فعلا. گاهی طرف مثلا فرض کنید یه مسئولیت کوچولو داره، دنبال اینکه مسئولیت بزرگتر بگیره. بابا شما همین این رو فعلا بزرگ کن، این زایمانی که صورت گرفته رو ببینیم که چقدر از عهدش برمیای. پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدا که جوان مؤمن حزب اللهی هر پستی بگیره اینو پله پست بعدی در نظر بگیر به اسم تکلیف. آقا همینی که هست تو درست انجام بده، اصلا بلدی این کارو بکنی؟ عهده گرفتی، حالا به عهده گرفتی میتونی اینو خوب انجام بدی، بعد حالا به آیندش فکر کن. خواب مسئولیت ببینن بعضیا، در صورتی که باید خواب انجام وظیفه آدم ببینه. ان شاء الله خدا روزی کنه که ما وظایفمون انجام بدیم. و کسی که میخواد وظایفشو انجام بده هی برای خودش تکلیف درست نمیکنه، تکلیفی که تعیین میشه رو عمل میکنه. خب رسیدیم به اینجا، عبارات رو کوتاه عرض کنم که تو موضوع تکلیف، دستورات، چون اصلا ما آمدیم در این دنیا که عبد بشیم، آمدیم در این دنیا که به دستور عمل کنیم، منتها دستور یه سلطان جائر یا فاسق یا شهوتران که نی، دستور حکیم عالم حضرت حقه. هرچی میخواد، هم زیبایی، هم کمال، هم رشد، هم سعادت، هم خیر، هم برکت. اینجوری نیستش که یه تکلیفی علکی بکنه برای اینکه مثلا معلوم بشه کت تن کیه، اینجوری نیست که. لذا تکلیف بکنه مؤمن مثل حلواست براش تکلیف، اونی که تکلیف مسلمه، معلومه تکلیف چیه. اون تکلیف مسلم مثل حلوا انجام میده، شیرجه میزنه. اما جایی که مشکوک تکلیف، نمیدونه تکلیفه یا نه، اینجا عرض کردیم به شدت احتیاط میکنه، به شدت احتیاط میکنه، اضافه تر ورود نمیکنه. بعد وارد بحث بعد شدیم، عرض کردیم آقا یه مسئله‌ای داریم به اسم مصلحت که این بد فهمیده شده. مصلحت به معنای شهوترانی و من به عافیت طلبی بپردازم نیست. البته عافیت طلبی کلمه خوبیه که دو وجهیه، اینکه آدم دنبال عافیت در دنیا و دین و آخرت باشه که خیلی خوبه، ولی گاهی عافیت طلبی در شهادته. این عافیت طلبی که من میگم اصطلاحی است که آدم میخواهد که خیس نشود، میخواهد سر بخورد، میخواهد فرار کنه. مصلحت این نیست، مصلحت همون تکلیف قطعیه. یعنی چی؟ یعنی در جایی که ما امکان انجام همه کارهای خوب را نداریم، امکان دفع همه ضررها را نداریم، اون وقت مهمترینشو که انجام بدیم، مهمترینشو که دفع کنیم، اون اسمش مصلحته. یعنی خود تکلیفه. منطقه اگر کسی به این توجه نکنه، یه جاهای ممکنه با ذهنیتش فاصله ایجاد بشه. یکیشو اشاره کردیم خیلی مختصر، اگه میخواستم بستش بدم یه دهه بستش کار داشت، که مثلا به خانه امیرالمومنین سلام الله علیه حمله میشه، امیرالمومنین علیه السلام در مجموع فل جمله، اینا چون جزئیات داره واردش نمیشم، اینجوری میگم، شمشیر نکشید. در صورتی که شاید بدوهم همه خیال میکنه امیرالمومنین شمشیر بکشه در هجوم به خانهش. یا مثلا فرض بفرمایید که یه جایی که مردم خیال میکردن حتما کوتا میاد، اونجا کوتا نیامد. یه جایی که خیال میکردن اینجا به هیچ وجه کوتا نمیاد، کوتا آمد. مثلا تو ماجرای خوارج، که حالا جزئیاتشو اگه زنده بودم و دیدم حوصله دارید ده سوم خدمت شما رسیدم، اونجا باید بازش کنم، چون بحث خوارج رو نمیشه یه رب به حلش کرد، تصور ما از خوارج باید روشن بشه. اما فل جملش اینه، آقا مردم معاویه قرآن بنویسه کرد، گفتن آقا باید قبول کنی. خب قبول نمیکرد چی میشد؟ شهید میشد، درست؟ خب شهید بشه. میگم امیرالمومنین از شهادت میترسه؟ نه، اصلا دنبال شهادته. در احد تن مبارکش تکه پاره شد، وقتی به هوش اومد گریه کرد، یا رسول الله پس چرا من کشته نشدم؟ پس هی میرفت در دل دشمن تن مبارکش تو جنگ ها زخم بر می داشت و دشمن رو هم می زد. بعد دور بعد جنگ گفت یا رسول الله پس چرا من شهید نمی شم؟ یه جهت هم داشت اینجا تو پرانتز عرض کنم. پیغمبر قریب به این مضمون فرموده بود که من تحمل شهادت تو رو ندارم. امام صادق فرمود که پیغمبر از خدا خواست سألت الله ان لا یقبضه قبلی، خدایا علی رو قبل از من از این دنیا نبر. لذا بعد از جنگ خندق که امیرالمومنین خیلی به خطر افتاد، چون همه فکر میکردن در جنگ با عمرو بن عبدود کشته میشه. بعد از اون جنگ ابن عبدالحدید می‌نویسه دیگه اگر دقایقی یا ساعتی امیرالمومنین رو نمی‌دید مثل مضطرب‌ها پیغمبر دعا می‌کرد اللهم لا تمدنی حتی تورینی علی، یا خدای من نمیرم یه بار دیگه علی رو ببینم. یا اینو خود امیرالمومنین نقل کرده، این فضیلتیه که خود امیرالمومنین قسم خورده، فرمود خدا شاهد پیغمبر اینو گفت. ببینید چه عشقیه بینشون. می‌فرماد وقتی من داشتم می‌جنگیدم اضرب به سیفی قدامه، من مقابل پیغمبر می‌جنگیدم در احد و پیغمبر زخمی شده بود نشسته بود. می‌دونید دیگه امیرالمومنین پیش قراول میدان بود، از پشت که حمله کردن پیغمبر زخمی شد، شایع کردن پیغمبر در احد شهید شده، همه در رفتن. امیرالمومنین از نوک حمله برگشت پیغمبر رو دفاع کنه، پیغمبر آسیب خورده بود، دیگه شد محافظ پیغمبر. اینجا جلو پیغمبر می جنگید، فرمود اضرب به سیفی قدامه، دیگه من می جنگیدم پیغمبر پشت سر من رجز می خوند. دو تا عبارت رجز خوند، یکی این که انتمنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یکیش که از اینم یه ذره لطافتش بیشتره، فرمود که یا علی موتک موتی و حیاتک حیاتی، تو زنده ای من زندم، با مرگ و شهادت تو منم از دنیا رفتم، حیات من به تو وابسته است. یه حب عجیبی بینشون برقرار بود. خب این امیرالمومنین که در سوز شهادت تب و تاب داره، خب آقا خوارج فشار وردن که حکمیت رو بپذیر، فوقش کشته میشی دیگه، باش کشته میشی، فشار بالاتر از قتل که نیست. بله، ولی باید ببینی که به مصلحت و به نفع اسلام و مسلمین هست یا نه. یعنی تا وقتی که ما عقب نشینی های تاکتیکی و استراتژیکی رو برای اینکه به یه هدف مهمتری برسیم اینا رو ترس قلم داد کنیم، باید اینا نسبت به اهل بیت هم بدیم. یه جاهای ممکنه ما کوتاه بیایم، این قواعد جنگ هم هست، شما در این جبهه میبینی نمیتونی پیش بری، عقب میری که از ناحیه دیگری در فرصت مناسب تری حمله کنی، و البته ممکنه فرصت مناسب تر سالها طول بکشه. برای چی باید در برابر خوارج کوتاه بیاد؟ یه جاهایی هم هر کاری میکنن کوتاه نمیاد. این لجبازی نی، مثل من یه آدم کله خراب باشم ماجراجو باشم. امام عقل کله، مصلحت عصر خودش رو نگاه میکنه، مصلحت دین رو نگاه میکنه، تا روزگار ما و بعد از ما رو نگاه میکنه، چی به نفع همه است اونو انجام میده. برای همین تو بعضی روایات ما هست که امام به صحیفه اش عمل میکنه، هر امامی یه کارتابلی داره، خداوند جزئیات کجا چی کار باید بکنه بهش فرموده، دیگران هرچی بیان مشورت بدن. لذا شما نگاه کنی اولیاء امیرالمومنین هی نمیره پیغمبر مشورت بده، حضرت عباس علیه السلام هی به امام حسین مشورت نمیده مگر اینکه ازش نظر بخوام، چون میدونه که داره به دستور عمل میکنه طبق آنچه خدا فرموده. برای همین پیشنهادها رو دیگران همش میدن، آقا برو، آقا بیا. مگر این که عرض کردم یه جای پیغمبر بپرسه از کسی، چون میخواد تربیت هم بکنه بقیه رو، اینا پیشنهاد نمیدن تا نظر نخوان. هی همه میان نظر میدن، آقا با معاویه فعلا کوتاه بیا. همون امیرالمومنینی که در ماجرای خوارج کوتاه آمد، وقتی حمله کرد که کسی فکر نمیکرد به 4000 قاری فقیه ریش دراز تا نافشون ریششون بود، پیشونی ها پینه بسته بود، همه اهل سحر اهل تهجد اهل قرآن خوندن، البته دنیا دوست بودن خوارج. آخوند اگر دنیا دوست باشه از همه موجودات خطرناکتر میشه، از همه لجنها لجنتر میشه. فکر کنید شما یه نفر در لباس پیغمبری دنیا دوست باشه، دیگه همه تقدسشو باور کردن، یکی قلابی باشه بهش میگن متنبی. عرب به پیغمبر دروغین میگه متنبی. آخوند دنیا دوستم در واقع آخوند دروغینه، دروغکیه. لباس زراره را دزدکی تنش کرده. این اگر اهل دنیا باشه خیلی خطرناکه، هزار بار بلا تشبیه. مثلا فرض کنین بعدن شما بگین یک نفرم کنار آقای بهجت بود، شبیه اون نماز میخوند، این فیلمش بود که جا اونو بگیره. میبینی خیلی مردم اینجور دیگه، اصلا باور همه به هم میریزه، خیلی خطرناکه. اون کسی که لباس دین تنشه، رأسش پیغمبر دروغین، خیلی خطرناکه. در ماجرای جنگ جمل در بعضی روایات ما اون شتره رو گوساله سامری و طبعا اون کسی که بالاشه سامری تلقی کردن، چون سامری با مقدسات وایساد جلوی حضرت موسی و هارون. اون خطرناک. فرعون رو زدن، سامری رو به این راحتی نتونستن. تازه فرعون هم تقدس داشتینم، حالا سرش بخوایم بحث کنیم، فرعون هم برای خودش تقدس تو ساخته بود. اونجایی که فکر نمی کردن جلو 4000 نفر قاریه، مدعی فقاهت، اهل نماز شب، اهل سحر، تاریخ برای شب عاشورا امام حسین یه عبارتی داره، لهم دوی بالقرآن که دوی نهل. انگار ویز زنبور میاد کنار خیمه ها رد میشدی قرآن میخوندن یاران امام حسین. شب نهروان هم که فرداش جنگ نهروانه، همین عبارت در تاریخ هست، همه عبادت، همه گریه. البته اونا ولایت نداشتن، اونا بیچاره دو حاکم بعد از پیغمبر بودن و کسی که دلش رو به جایی که نباید بسپره، المرء مع من احب، با همون محشور میشه. ولی بالاخره اونجایی که کسی فکر نمیکرد امیرالمومنین بعد از مقدمات فراوانی که ریزش در اونا ایجاد کرد، ولی با 4000 نفر جنگی. اونجایی که گفتن آقا می جنگیم اگر قرآن به نیزه کردن تو قبول نکنی، پذیروف. اینجوری ساده نیست که ما خیال کنیم که خب در باب مثلا مذاکرات کذا حتما باید کوتاه بیام یا حتما باید کوتاه نیام. به این سادگی بود که ولی فقی لازم نبود. هر لبو فروشی، هر کاشانی رو میگفتن خب تو برو نوبتیه، تاس میریزیم 6 ماه نوبت کاشانی مملکت رو بگم بکش. اینطوری نیست که، ای به این سادگی بود، به این واضحی بود، اصلا چه لزومی داشت که اینقدر شرط بذارن که الان شما اگر بخوای خدا نیاره اون روزو به یه جایگزین فکر کنی، هرچی فکر میکنی به ذهنت نرسه. باید قرار بود اینقدر ساده باشه که این همه آدم سحرها میان عبادت میکنن، این مسجد و اون مسجد و اون مسجد و این حوزه و اون حوزه و اون حوزه. اگه به همین سادگی بود که 100,000 تا مثلا بالقوه ما ولی فقی داشتیم. ای به این سادگی نیست، به این سادگی نیست، به این سادگی. برای همینم وظیفه ما تبعیت از اون کسی است که حجت داریم، نه تعیین تکلیف. تعیین تکلیف خیلی کار پیچیده ایه، خیلی کار پیچیده ایه. اون شب مثلا فرض بفرمایید جنگ 12 روزه، 1 ربع زودتر به پذیری یا 1 ربع دیرتر در میزان خون ریخته شده موثره. او باید حجت داشته باشه پیش خدا که الان یا 10 دقیقه بعد یا 10 دقیقه قبل خون ریخته میشه، باید جواب پس بده. جف زده نیست که، شجاعتش کمتر از بقیه نیست، اگه بیشتر نباشه قطعا، ولی نفسش تحت کنترله. اجتهاد و عدالت و تقوا و ربانی بودنشه. کی بزنم کی وایسم؟ این مرد میخواد، برای همین کم پیدا میشه آدم. اگه قرار بود هر کی هرچی به ذهن رسید عمل کنه که همینجوری گر رو گر تو خیابون ولی فقی داشت میروید این ور به اون مثل سیب زمینی. نیست که شما وقتی فکر میکنی میگه آقا میتونی به 2 نفر فکر کنی، به 1 نفر فکر کنی، امید داریم. مثلا ما البته میدونیم که ما تحت سرپرستی امام زمان ارواحنا له الفدا، این بالاخره این همه خون شهید ریخته، ما ننسخ من آیتن او ننسها، هر آیتی از آیات خدا اگر بره یا از ذهنا بره، نعت به خیر منها او مثلها، یا مثلش به خداست. تو به این راحتی نیست که مثلا بگم جور ریخته فله ای. اتفاقا برای همین کار سخته، پیچیده است. حالا من امشب یه ذره راجع به جمل صحبت کنم، گرچه خود جمل، تحلیل دقیق جمل خودش برای فهم مسائل امروز ما خیلی موثره، ولی به شرطی که اهل دقت باشن و نبندن، آب توش نکنن، اضافی نکنن. ما نباید از مسائل روز به تاریخ بریم. یکی از مشکلات ما خیلی جا که من نگاه میکنم، تاریخ تحلیل میکنن، اینکه مسائل روز رو میبینن براش میرن یه چیزی شاید مثال تاریخی پیدا میکنن. اینطوری نیست که شبیه سازی ای بکنیم. باید از اون طرف به این طرف بیان. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به حکومت رسید فقط یه گروه اموالشون رو مصادره کرد، حتی مغیره رو اموالش رو مصادره نکرد. خودشو که نکشید چی، محاکمه نکردید چی، اموالش هم مصادره نکرد. فقط خلیفه سوم، اونم اموال از غیر ارث. خیلی عجیبه ها. ما مثلا فرض کنید تو همین شرایط فعلی ما، این که میگم میدونم حساسه، ممکنه برای من درد سر داشته باشه، ولی وظیفه‌مه بگم. مثلا فرض بفرمایید که پولداری در این ماجرای 18 ده یه غلطی کرده، هر کی ادعا میشه که اموال مصادره، بیشین آقا به شما چه ربطی داره این حرفا؟ فقیه قاضی باید حرف بزنه. بله ممکنه همه اموال مصادره، قشم اعدام، اگر حکم خداست. اصلا ما حق نداریم این اعدام باید گردد، مصادره باید. این همون حرف خطرناکه. تکلیف برای چی واسه خودت درست میکنی؟ چی کار به این کارا داریم ما؟ حساب میکنن فلانی چقدر پول داره، میگه خب اتوبوسای تهران رو به پول این میخریم. آقا دست نمیتونید به اموال کسی بزنید، مصادره حکم شرعی میخواد. حتی بهایی بودن کافی نیست. حالا جزئیات داره میذارم سر وقتش، کافی نی، یعنی بد بودن یه آدم، یزید بودن یه آدم، شمر بودن یه آدم کافی نیست شما اموالشو برداری، کافی نیست. این یعنی چی؟ یعنی که مصادره نکنیم؟ نه خیر، به حق عمل کنیم. عرض کردم ممکنه یه نفر بعد همه اموالشو مصادره کن، شلاقش هم زد، اعدامش هم کرد، اگر حکم خداست. اما هر کی والدش قهر کرد حکم خدا نباست بگه. یه عده من نگاه میکردم میدم هی نفتن اموال طرف رو حساب کتاب میکنن. شما چیکار به این کارا دارین؟ ما کارا خودمون رو نکردیم، ما میریم تو سر کله تو حساب و کتاب مردمه. امیرالمومنین سلام الله علیه اموال خلیفه سوم رو به جز اونایی که ارث پدرش بود مصادره کرد. ببینید این عجب آیت تقواییه. اصلا تقوا از امیرالمومنینه، نه امیرالمومنین از تقوا. فرمود یا فرمود علیون مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار. حق دور علی میگرده هر جا علی هست، نه علی دور حق. معیار حق امیرالمومنینه. فرمود علیون مع الحق، این روایت رو ناقص مینویسن، هی مینویسن علیون مع الحق والحق مع علی، این ناقصه. فرمود علیون مع الحق، جمله بعدی نه والحق مع علی یدور حیث ما دار، حق دور علی میگرده. او معیار اصلا، اگر جایی شک کردی حق چیه باید او رو ببینی. برای کسی که امیرالمومنین رو میشناسه، البته امام میدونه. خلیفه سوم از اموال بیت المال خورده بود خیلی، برای همینم فرمود باید مصادره بشه. تنها کسی هم که مصادره کرد او بود، خیلی های دیگه هم باید اموالشون مصادره میشد، ولی فرمود شرایط جامعه نیست. الان جامعه آمادگی نداره اموال اینا رو من مصادره کنم. فرمود لو استوت قدمای منها و هل مداحض لغیرت الاشیا، هم در نهج البلاغه است هم در کتب اربعه ما با تعبیر شبیه هم. ژاپن صفر شد، خیلی چیزا رو تغییر میدن. اون همین الان تغییر بده همه رو، همین الان همه رو تغییر بده. آقا همین الان نمیتونم تغییر بدم همه رو. یه نفر میبرم بیمارستان میگن قلبش خرابه، مغزش خرابه، ششش خرابه، کبدش خرابه، کلیهش خرابه. خب شما بخواد 15 تا عمل سنگین بخواد بکشیش، خب اینقدر پاره پورش نکن دیگه، باش زنده به گورش. 15 تا عمل سنگین روی یکی انجام بدی میمیره در جا. اولویت بندی میکنه. این همونیست که عرض کردیم، میخواد یه شری رو، مفسده ای رو دفع کنه، همزمان نمیتونه همش رو دفع کنه. فرمون لو استوت قدم های من هاده المداهث، تو این زلزله ها جاپام صف بشه، یعنی حکومت رو بتونم نگر دارم، حق رو بتونم عمل کنم، لغیرت الاشیا، خیلی چیزها رو تغییر میدم. اما الان فعلا اموال خلیفه سوم مصادره کرد، بجز آنچه ارث بود، بجز آنچه ارث بود. یعنی بگو آقا این مگه خود طاغوت نی؟ چرا؟ این مگه رأس الکفر نیست؟ چرا؟ این مگه چرا؟ هرچی شما بگی و بیشترش هست. حال پولشو برداریم نمیشه، اینا ارث باباشه. ما تو خشم تصمیم نمیگیریم، ما حکم خدا رو قبول داریم. خدا اگر گفته بود اموال ارثیش هم غصب کنید یا مصادره کنید میکردیم، نگفته. ما تابع دستوریم، نه تابع خشم خودمون، نفس خودمون، شهوتمون، میلمون، غضبمون، حسمون. فقط اموال او رو مصادره کرد. حالا من یه چیزی تو پرانتز بگم، این از اون فضیلتاییست که من اگه نشنیده باشم یا کسی یادآوریم کنه، خدا میدونه دلم میخواد پشتک بزنم. ابوذر خیلی هی میرفت با این خلیفه سرکله میزد، هی تو جمع آبروشو میبرد. یه روز گفتن بابا این خیلی فقیرم هست، نون نداره بخوره، لباسا تنش پاره است. ابوذر فداش بشن. یه شب اینجا یه چند کلمه راجبش حرف زدیم. گفتن آقا یه خورده پول ببرید براش، این دیگه گشنن اینا. گفتن ابوذر که پول قبول نمیکنه. گفتن کم ببرید، 100,000 تا ببرید تابلوه، 200 تا سکه ببرید. گفتن قبول نمیکنه. گفتش بگید ارثمه. دقت میکنین؟ این همونی که بعدا امیرالمومنین ارثشو مصادره نکرد. بگید اموال حکومت یا طرف نذر شما کرده، ارث به ارث بابام رسیده، دلم خواسته به شما بدم. اومدن در خونه ابوذر رو یه جا فکستنی پکیده، همه جاش لابد مثلا آب میچکید از سقفش، لباس تونش نی، گرسنه است، نون نداره بخوره. گفتن آقا این خدمت شما. گفت این چیه؟ گفتن اینو خلیفه داده. گفت انا من اغنی الناس، من از ثروتمندترین مردمم. گفتن آقا چی داری میگین؟ لباسا پاره اساسا، پارچه توری شده دیگه، اینقدر وارفته، تار و پودش پکیده دیگه، نونتون رو واکن، نون توش نداری تو. گفت انا من اغنی الناس، من از غنی ترین مردمم. از کجا اومده این؟ گفتن آقا خلیفه داده. گفت یعنی سهم بیت المال که به همه میدن؟ گفتن نه آقا، این برای عرض ادب محضر شما رسیده. گفت من نیاز ندارم. گفتن آقا از ارثش داده. گفت من نیاز ندارم، من سراسر ثروتم. امروز کسی این حرفا بزنه که بابا کاری نداره، شعار دادن کاری نداره، آدم بچهش از گرسنگی زجه بزنه، فوش بخوره. گفتن آقا تو خیلی فقیری دیگه، چی میگی؟ گفت وقد اصبحت غنیا به ولایت امیر المؤمنین والائمه الهادین المهدیین. من سر سفره علی ابن ابی طالبم، دست به کسی، دستم تو جیب کسی دیگه نمیره، از گلو من پایین نمیره. من احساس فقر ندارم با وجود علی، بلکه ثروتمندم. من ثروتمندم. شیعه اگه ثروتمند باشه که چشش دنبال پست و مقام و پول کسی و نمیدونم عنوان و اعتبار و اینا نیست که. خدا انشالله شفاعتش رو نصیب ما کنه. نثار روح مطهرش صلوات بفرست. باز حالا ببخشید از موضوع میزنم بیرون، ولی دلم رفت این یکی هم بگم. یه دوزاری اتفاقاتی میفته، ما یه ذره گرونی ارزونی میشه، یه ذره بهمون فشار می، فکر نکنیم مال ما در طول تاریخ بیشترش بوده. معاویه در خونه ابوالاسود دوئلی یه شیرینی ویژه، یه حلوای زعفرانی خاصی فرستاد، نیست در جهان. امروز که ما میگیم زعفران، فقرا هم چشیدن.
میگه زرش پلو هیئت خوردن یه ذره زعفرون روش بوده، شربت زعفرونی. خب نمیدونه، نمیگه اصلا زعفرون چی هست، بوش نمیدونم چی هست. حالا فقیر و غنی داریم، ولی اینکه زعفرون اون زمان خیلی کمیاب بوده، زعفرون خیلی سوپر سلطنتی بوده، خیلی سوپر سلطنتی بوده. یه حلوای زعفرانی آوردن، اینام گرسنه. دختر ابوالاسود تا اینو آوردن جلوشون، یه لقمه مرداش گذاشت بخواد بذاره دهنش، ابوالاسود گفت بابا خورما بخور. گفت بابا خورما که هست همیشه، خب اون موقع منطقه شون هم خورماخیز بود. این دیگه اصلا این چی هست اصلا؟ اصلا نه بوی اینو من تا حالا چشیدم، نه طعمش رو حس کردم. یه خورده از این اومد بذاره تو دهنش، مجبور شد ابوالاسود گفت بابا اینو معاویه داده تا حب علی رو از ما بگیره. این دختر بچه از دهنش این حلوا رو در آورد، پرت کرد زمین. بچه خردسال گفت یخدعنا به شهد المزعفر ان سید المطهر. با یه ذره زعفرون میخواد سید مطهر امیرالمومنین رو اما بگیره. غلط کرده، پرت کرد، این آشغال پرت کرد. خلاصه عقبه ما گرسنگی ها کشیدن تا یک کلمه حق به ما برسه. روزگار ما خدا انشالله رفاه و رزق مادی و حلال طیب و طاهر رو بر همه شما و شیعان امیرالمومنین و بر کشور ما باران رحمتش رو نازل کنه، وافر کنه. اما تا بوده همین بوده، تا بوده همین بوده که بالاخره ما بین شهد مزعفر، حلوای زعفرانی و امیرالمومنین کدوم انتخاب میکنیم. خیلی وقتا ما لحظه انتخابمون به همین بیچارگیه، چی قراره ما بدن و چی قراره ما بگیرن. حالا بگذرم. خلاصه امیرالمومنین صلوات الله علیه اموال او رو بجز ارثش همه رو مصادره کرد، به اموال بقیه دست نزد فعلا. به معاویه گفت عزلی، سهل ابن حنیف رو فرستاد بره حاکم شام بشه. سهل ابن حنیف رو راه ندادن شامیان. امیرالمومنین میدونست که معاویه ممکنه حمله کنه و تحرکاتی هم داشت. تقریبا مهمترین فرمانده نظامیش مالک اشتر رو فرستاد جزیره. جزیره کجاست؟ شمال عراق، جنوب سوریه. یعنی میخواست اگه معاویه، چون معاویه 18 سال اونجا حاکم بود، پول داشت، لشکر داشت، اگر حمله کنه هنوز حضرت حکومتش مستقر نی، در مدینه است. مالک و فرستاد اونجا، مالک استاندار جایی نیست اول کار، چون اونجا مهمه حفظش. یه تحرکاتی معاویه یارانش میکردن، مالک حمله کرد، اونا رو نگه داشت، حداقل مرز رو فعلا نگه دارن تا امیرالمومنین بتونه تصمیم بگیره. حضرت وقتی معاویه تسلیم نمیشه، آماده شد به جنگ با معاویه. قرار بود بره با معاویه به جنگه. دو بار حضرت قرار بود با معاویه به جنگه، ضرورت پیش آمد، مسیر جنگ عوض شد. یکی در جمل، یکی در نهروان. هر دو بار قرار بود برن با معاویه به جنگن. مصلحت همینه دقیقا. یعنی یک ضرورت بزرگتری پیش آمد، تغییرش داد. یا مرجعت باید زنده باشه. چون یه وقت یه چیزای ثابته، نماز چار رکته ثابته، اما بعضی وقتا باید در لحظه او حکم بده اگه تغییری ایجاد میشه. دیگه وای به حال حاکم مسلمین که دیگه مرجع تقلیدیه که در همه امور اجتماعی که خیلی توش هم تغییر ممکنه زیاده رخ بده. این که نمیشه یه نفر از دنیا رفته باشه. حضرت آماده شد تو نامنگاریای با معاویه که بره با معاویه بجنگه. جملی ها شورش کردن در بصره، که عرض کردم خود این مسئله رو جزئی بررسی کنیم خیلی به درد امروز ما میخوره. حضرت دنبال اینه با معاویه بجنگه و دشمن اصلی هم اون میدونه. خیلی آمدن گفتن آقا یه دو ماه منصوبش کن بعد عزلش کن. منصوبش بکنی خب این باهات همراه میشه دیگه، بیعت میکنه، میشه حاکم شام. بعد از یه مدت عزلش کن. حضرت همون من دو روز هم این کار رو نمی کنم، دو روز این کار رو نمی کنم ادبیات اصطلاح، یعنی من لحظه این کار رو قبول ندارم. اگر در حکومت امیرالمومنین معاویه حکم بگیره، دیگه شما نمیتونی حکومت امیرالمومنین رو تحلیل کنی، قابل فهم نیست دیگه، جرثومه فساد رو بهش پست بدی. البته در حکومت امیرالمومنین طبق یه ضوابط و شرایطی که بعداً شاید عرض کردم، اشعث، ابو موسی، اینا ابقا شدن محدود، ولی معاویه با اینا فرق میکنه. امیرالمومنین در جنگ صفین معاویه رو میفرمود بقیت الاحزاب، این جنگ احزاب پیریمه، ادامه احزابه، دقیق فرمودین. داشت میرفت آماده بشه با معاویه به جنگ، یارا رو آماده کنه، لشکراش رو آماده کنه. در بصره کودتا کردن این جملی ها، به جهاتی مجبور شد بره سراغ اینا اول. خب حالا باید اول با بصره یا جنگید یا اول باید با شامی ها جنگید؟ جفتش جنگه، کدوم اولویت داره؟ این چیزی نیست که ساده و یه خطی باشه. اینکه کدوم جبهه رو باید انتخاب کنیم به جنگیم، خب آقا بصره رو فعلا میدادی دست اون سه نفر، اون خانم و طلحه و زبیر، میرفتیم شام رو حل میکردیم برمیگشتیم. به جهاتی ازت این کار رو نکرد. چند تاشو اشاره کنم، بیشتر از اینکه وارد جزئیات بشم، چون فردا شب این دهه بحث تمام میشه، میخوام به یه جایی برسه برم تو تفصیل جمل میمونه بحث، فعلا خطوط کلیش معلوم بشه. عرض من اینه که اون لحظه تشخیص اینکه در کدوم میدان بجنگیم، ما همزمان نمیتونیم هم بریم بصره بجنگیم هم بریم شام بجنگیم، صد جا نمیتونیم بجنگیم، نمیتونیم تو چند جبهه همزمان بجنگیم، امکانشو نداریم. کدومو بریم؟ به جهاتی بصره رو انتخاب کرد حضرت. به جهاتی یک، مردم بهتر میفهمیدن، با اینکه کار سختی بود براشون، چون اونجا آدمهایی بودن که برای خیلی از مردم مقدس بودن، شبیه مرجع تقلید بودن برای مردم، از اون خانم فتوا میپرسیدن مردم، خیلی کار سختی بود، ولی توضیح دادن چرایی جنگ آسون تر بود، چون مردم باید بفهمن دارن میرن جهاد، برای چی دارن میرن جهاد، باید معلوم باشه، تکلیفشون روشن باشه. مثال روز دارم ولی چون ساعت اجازه نمیده نمیگم، یه خورم احتیاط داره، که اگه ما اسم یه جنگی رو غلط بذاریم بعدن یه مردم دوچار ابهام میشن. حالا اگه شد یه شب عرض میکنه، مردم باید بدونن دارن کجا میجنگن. در مورد معاویه، معاویه یه حاکمی بود که مردم فعلا این که این چجور آدمیه، چرا این نباید باشه، خیلی هنوز مصر نبودن، چون در دوران خلفا شبیه معاویه حاکم بود، مغیره یه جا بود، نمیدونم سعید ابن عاصی یه جا بود، عبدالله ابن عامر یه جا بود، از اینا کم نبود، از این تیپ آدم ها، ولید ابن عقبه بود، عبدالله ابن ابی سهر بود، یعنی از این آدم های فساق مشهور مسئولیت داشتن. اینکه یوگیر به یکی بدیم خیلی باید توضیح میدادیم اول کار. اما جملی ها رفتن با پول دزدی یمن، بیت المال یمن رو دزدید یعل ابن منیه که حاکم بود زمان خلیفه سوم، 600 میلیون درهم ورداشت، به 600 هزار درهم ورداشت رفت، این پول رو آورد، طلحه و زبیر بودن اون خانومه، اینا وقتی وارد بصره شدن بیت المال بصره رو غارت کردن، حاکم بصره رو بیرون کردن، 600-700 نفر آدم کشتن. مردم میفهمن اولین وظیفه یه حکومت امنیته، یه تیکه از حاکمیت رو یه عده‌ای فرض کنین مخالف هم هستن، حتی خب مخالفی تو حق نداری بری یه استانی رو اشغال کنی، یک حرکت نظامی کنی، کشتار کنی، غارت کنی، اصلا کار نداریم که اینجا امیرالمومنین، اصلا امیرالمومنین نبود، فرض بفرمایید که اینجا هر کی بود، کاشانی هم که اینجا نعوذ بالله مسئول بود، شما حق نداشتی برین هم آدم اونجا بکشی، و بیت المال برای چی برداشتی؟ کی بهت اجازه داد بیت المال رو برداری؟ حاکمی که مردم با او بیعت کردن به عنوان حاکم، شما برای چی بری تحت تصرف او یه بخشی از حکومت اموالش رو برمیداری 700 تا آدم میکشی؟ اگه قرار باشه اجازه برخورد با این آدم ما نداشته باشیم، اصلا کلا نیرو نظامی میخوایم چیکار؟ لذا امیرالمومنین علیه السلام شروع کرد نامه‌نگاری کردن تو مسیر که اینا این کارا رو کردن. یه نکتهش اینه که بقیه اهل جمل روشن بود برا همه. معاویه هنوز آدم نکشته بود در حکومت امیرالمومنین. سابقهش هم نگید آخه معاویه بود، عرض کردم مثل معاویه در حکومت خلفا بود. اینا آدم کشتن، یک بیت المال غارت کردن، دو تصرف کردن سرزمینو، سه تو عراق بودن، چهار عراق منطقه نظامی ما بوده، مدینه که نیرو نظامی نداشت. سربازای امیرالمومنین در کوفن و بصره و مصر، مصر برای اون طرف، کوفه و بصره برای این ور جهان اسلام. بصره رو اشغال کنه امیرالمومنین بخواد بره پیش معاویه و برگرده، ممکن اینا کوفه رو هم اشغال کرده باشن درون سرزمینه. اینجا جای صبر نیست، گرچه که این سه نفر از نظر شخصیت مثلا فرهنگی نظامی صحابه بودن فلان نسبت به معاویه تو ذهن مردم محترم ترند، اما اینجا جای وایستادن نیست، جای صبر نیست. صبر کنه کل عراق از دست میره، کل عراق یعنی کل نیرو نظامی حضرت. اصلا نیروها میخوان برن شام بجنگن، همش دلشون شور میزنه که هر لحظه اینا به کوفه حمله کنن، کوفه رو بگیرن، چون تو عراق هم دیگه برگردن آشو با جاش اینا تصرف کردن. اصلا نیرو نمیتونه بره به جنگه وقتی پشت سرش ناامنه. خدا مدافعان حرم ما رو رحمت کنه. خب اینا وقتی اونجا بودن میدونستن هرچه سخت هست اولا زن و بچه شون تو خطر کشتار و غارت و اینا که نیستن، خیلی سخت میشه کار، نمیتونه اون نیرو بره شام به جنگه هم و موارد دیگه. یعنی این که من چه تصمیمی بگیرم، من که کاری نیستم بخوام تصمیم بگیرم، نگاه میکنه میدان رو نگاه میکنه. حالا امیرالمومنین که به دستور الهی هم عمل میکنه غیر از عقل خودش، اون کسی هم که میخواد جای او قرار بگیره تو میدان باید تصمیم بگیره بهترین تصمیمو با توجه به شواهد و اطلاعات میدان. روایت هم خیلی وقتا نداریم ما که آقا الان این ور بریم یا این ور بریم، غرب رو حمله کنیم یا جنوب رو حمله کنیم، روایت نداره که، باید از شواهد و مدارک و اطلاعات به یه تصمیمی بگیر برسه که اینجا رو وا بدیم یا وا ندیم، بزنیم یا نزنیم. خیلی کار پیچیده ایه، هر دوش هم همزمان نیرو نداره که یه تیمی بفرسته با جمالی ها بجنگن، یه تیم هم برن با شام بجنگن، همچین قدرتی هم نداره، شرایطش نیست. یعنی خیلی وقتا اونجایی که ما میگیم بزن بزن، توجه نداریم که ما یه جا رو میبینیم اون صد جا رو داره میبینه. ما میگیم چرا نمیزنیم، نمیدونیم اون تو چه شرایطیه که هی میخوایم ما از بیرون وایستادیم هی لنگش کن لنگش کن میگیم. اون که تو میدانه تصمیم رو باید بگیره که الان به کدوم سند بریم ضرر بیشتری دفع بشه و مصلحت بیشتری جلب بشه. حالا انشالله باقیش فردا. دیگه شب نهم رفتن میدان تو کربلا محاصره می شدن، می گفتن اغثنی یا عباس. ما هم امشب می گیم اغثنی یا عباس، ما هم دنیا محاصرمون کرده، هم دشمنا به ما دندون نشون میدن، هم ابلیس به ما مستولیه. بعضیا مثل منن که غرق گناهن، اغثنی یا ابوالفضل، ما رو نجات بده. تا او بود ناامیدی نبود، تا او بود امید به پیروزی بود، تا بچه ها او رو می دیدن امید داشتن آب میاره، کنار خیمه وایساده بود، خیلی چیزا اذیتش کرد. فرمانده میدان باشی، نیروهای یک یک زمین بیفتن، خیلی برای فرمانده شجاع سخته، دوست داره خودش زودتر شهید شه. ابوالقربه بود، صدای العطش اهل خیمه اذیتش میکرد. همه نگران شیرخوار بودن، او شرمنده هم بود. با اینکه کمکاری نکرده بود، با اینکه وظایفش عمل کرده بود، یه چیزی ولی بیش از همه او رو اذیت کرد. یه وقتی من عرض کردم هیچ روزه‌ای در کربلا، هیچ روزه‌ای در کربلا مثل روزه خود امام حسین سنگین نیست. همه نسبت به امام حسین خودشون رو هیچ میدونستن. کما اینکه در عرض کردم یه شب، مادر شیرخوارم برای امام حسین فقط گریه میکرد. ما برای همه گریه میکنیم ولی همه فدای امام حسینن. یه چیزی بیش از همه کارت به استخونش رسوند، اونم اینه که کنار خیمه ها وایساده بود. مثلا میگم دید جلو چشم دختراش میان آب رو زمین میریزن، به امام جسارت میکنن، نتونست تحمل کنه. من باشم ببینم به شما بیادبی میکنن، دیگه طاقتش طاق شد، حرفم اصلا نمیزن. رشید بود، آمد محضر سید الشهدا، سرش هم بلند نمی کرد، سر به زیر، کم حرف، اما دیگه کار به استخونش رسیده بود، غیرتش اجازه نمی داد اینقدر بی ادبی ببینه. آمد عرض کرد که قد ضاق صدری، سینم دیگه تنگه، ولقد سئمت من الحیات الدنیا، جلو چشم من به تو بی ادبی کنن من خیلی برام سخته. این عبارت رو نمیتونیم ما ترجمه کنیم، باید یه وقتی صحنه‌شو ببینیم. ترجمه فارسی نمیدونم چی بگم. تا اینو شنید فبکی الحسین بکاءً شدیدن، خیلی بخوام تسامحی ترجمه کنم، امام حسین شروع کرد به زجه زدن. ما اصلا اینا چه رابطه‌ای بینشون بود، چه محبتی، چه پشتگرمی. فبکی الحسین بکاءً شدیدن، بعد فرمود انت صاحب لوائی اذا مضیت تفرق عسکری، من اگه میدان میرم تو هستی خیالم راحته، چون بعد از اون میدونید هنوز امام حسین زنده بود به خیمه ها حمله کردن. قمر بنی هاشم اهل یک به دو و اصرار نبود، برادر بود ولی انگار عبد بود، سرش رو بلند نکرد، سرش پایین بود. امام حسین یه نگاه به صورتش کرد، دید دیگه جواب نداد، جواب نمیداد که، اما دید سرش که پایینه. آقا صورتش رو نگاه کرد، دید دیگه پاهای عباس رو زمین نیست، دلش رفته. اینجا امام حسین بی صدا غریبانه اشکاش هم اینجوری آمد، فرمود حالا اگه میخوای بری اطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء، آخرین امید بچه هم اینه تو بری میدان. رفت میدان، رجز خون، لا ارحب الموت اذ الموت زقا، منم مرگ نمی ترسم، مرگ جلوی چشم مولام افتخاره، حتی اوارا فی المسالی تلقا، زیر شمشیراتون دفن بشم برام مهم نیست. چرا؟ نفسی لنفس المصطفی طهره و قاجونم فدای پیغمبر و پسر پیغمبر، انی انا العباس اغدو به سقا، اومدم آب ببرم، فعلا نمیخوام با شما گسترده به جنگم. حمله کرد به سمت علقمه. چجوری رفتی؟ چجوری صد و شکستی؟ چجوری به آب رسیدی؟ از بین چند هزار تیر انداز مولا گفته آب بیار، تکلیف عوض نمی کنه که، مولا گفته آب بیار، مولا نگفته خودتو حفظ کن، گفته آب بیار. رفت و مشکو پر از آب کرد، کار دیگه نکرد، میخواست وارد جنگ بشه، مارپیچ باید دائم حرکت میکرد تیر نخوره، ولی میدونه وضع شیرخوار وخیمه، مستقیم به سمت خیمه ها اومد، به تاخت اومد. حالا من اینجوری میگم، یه وقتی شاید سرشو گفتم، اینو از کجا دارم میگم. بعضی وقتا آدم ها سپر رو جلوی صورتشون میگیرن، حالا طلبتون، او سپر رو جلوی مشک گرفته بود، حالا وقت سرشو عرض میکنم. به تاخت اومد، هیکل تنومند بود، مستقیم میرفت، هر کی تیر میزد به هدف میخورد، منتها اون مشک و نگه داشته بود، اصلا مهم نبود، ودا نکرده رفته بود، کسی فکر نمیکرد بر نگرده. شاید رفته بودن به رباب گفته بودن بچه رو نگهداری الان میاد، ما هم به تو امید داریم یا ابوالفضل، همه به تو امید دارن. صداش بلند شد، به خیمه ها رسید، والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، فدای سرش، دست میخوام چیکار. به تاخ می اومد تا اون لحظه ای که پناه میبرم به خدا، فوقف العباس متحیرن، تیر به مشک خورد، دیگه حرکت نکرد، تن بی دست، مشک خالی، دیگه خیمه رفتن نداره. بچه ها ببینن اینطوری بی دست شده، روحیشون از دست میره. او رو دوره کردن، هر کی هر کاری تونست کرد، تا این که نوشته فقتله بالعمود، یعنی ضربه نزد، با اون ضربه کشت، تمام شد. دو جمله دیگه عرض میکنم، هر جا تو کربلا سید الشهدا کسی رو میدان میفرستاد، مثل باز شکاری بالا سرش میرفت، لحظه آخر سرش رو به دامن بگیره، الا کنار علقمه که کار از کار گذشته بود. برای همین اینجا کتب متأخر میگن فمشا الیه منحنیان، واقعا مشا یعنی سوار اسب نشد، پیاده رفت، آرام آرام رفت، انگار نمیخواست با این صحنه مواجه بشه، با پشت خمینده رفت بالا سر او، ریخت و پاش شده بود. میدید دشمن داره هل هل میکنه، ولی وجعل یکفکف دموعه بکمه، شروع کرد بالا سرش بلند بلند گریه کردن. جمله آخرم اینه که نگاه به او کرد، فرمود او خیه یعنی کن نعیم، داداش بهشت گوارات باد، حقت بود، بهشت، بهشت مبارکت باشه، اما هیچ وقت خیال نمی کردم منو در همچه موقعیتی تنها بگذاری.